أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون در مورد موارد جواز بیع وقف بود. من رو مصنف فرمودن 10 مورد بیان شده، از بین اونها ما یکیش رو قبول داریم و اون صورتی است که بقاء وقف منجر به خراب بشه به گونه ای که دیگه منفعت متقدم به عرفی براش وجود نداشته باشه. برای این مطلبم استدلالی که خود مرحوم مصنف آوردن چی بود؟ استدلالشون این بود که به نظر ما اون ادله‌ای که برای منع گفته شده اینجا جاری چی نمی‌شود، نه اجماعش نه نصوصش و موارد دیگری که ذکر شده بود. و بعد فرمودن البته بعضی ها برای اثبات جواز بیع وقف در این صورت که ما هم قائل هستیم استدلال های دیگه ای آوردن که اون استدلال ها رو ما قبول نداریم. بهترین استدلال همین است که خودمون گفتیم. اولین استدلالی که نقل شد از تنقیح نقل شد که گذشت و مرحوم مصنف رو رد کردن. دومین استدلال استدلالی است که از چند تا کتاب همزمان نقل کرده ایشون، یعنی در چند کتاب نقل شده، یکی مختلفه، یکی تذکره است، یکی مهذبه و یکی غایت المرامه. ایشون میفرماید این استدلالم کذالک مثل اون استدلال تنقیح از قوت و استحکام کافی برخوردار نیست و به درد نمیخوره. حالا این استدلال چیه؟ گفتن که هر شاید قرض از وقف این بوده که منافع وقف استیفا بشه و الان این قرض متعذر شده. یعنی ما میدونیم که این همینجور ادامه پیدا کنه، اگر نفروشیمش این باعث بشود که نقض قرض چی بشه؟ واقف بشود. بنابراین همین که این قرض داره از بین میره این باعث بشود که ما بتونیم این موقوفه رو از اون حد وقفیت چکارش کنیم، اون محدودیتی که براش قرار داده شده بود که آن نباید این فروخته بشه، حبس باید بشه، وقف باید بشه، فقط منفعتش برده بشه، از اون دیگه چکارش کنیم؟ خارجش کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه قرض از وقف چی بود؟ استیفاء منافع بود. اینجا نگهداریش تا قبل از این نگهداریش در مسیر تحصیل این قرض بود. یعنی شما وقتی نگه هم داشتید نمیفروختید باید شما بتونید ازش منفعت ببرید. اما از این به بعد برعکسه، نگهداریش ضد قرض، فروشش و تبدیلش به یک وقف دیگری که بتونیم ازش منفعت ببریم اون میشه در مسیر تحصیل چی؟ قرض. بنابراین ما باید ببینیم قرض چیست. قرض واقف استیفاء از منفعته. تا قبل از اینکه این وقف به حالتی بیفته که مشرف به خراب بشه، یعنی اینطوری تا وقتی که نبوده، خب این قرض رو ما می‌خواستیم تحصیل کنیم باید طبیعتاً نگهداریش می‌کرد. و بعد از اینکه به این حالت افتاده ای بخوایم این قرض رو تحصیل کنیم باید بریم بفروشیمش. این استدلالی است که این چند کتاب بیان کرده. می‌فرماید که و یتلوه فی الضعف، یعنی دنبال می آید، به دنبال اون استدلال تنقیح می آید در جهت ضعف و ضعیف بودن اون چه ما انل مختلف، اون چه حکایت شده، یعنی اینم باز من خودم ندیدم، از مختلف و تذکره و تذکره و المهذب و غایت المرام که چی باشه؟ من بیانی است که عبارت باشد از این که من انل قرض من الوقت استیفاء و منافع. قرض از وقت چی بوده؟ استیفاء منافع وقف بوده. وقت تعذرت و این استیفاء منافع وقف حالا خب متعذر شده و یجوز اخراج و عن حده، پس می شود ما این خلاصه وقف رو، این عین موقوفه رو، منظور از این وقف که مرجع ضمیره اینجا عین موقوفه هستش، نه وقف به معنی موقوف مصدر به معنی مفعول، نه این که وقف به معنی صیغه وقف، این صیغه لفظی است، یا خود عقد وقف که یک معنایی است که این صیغه برش دلالت داره. فیجوز و اخراج این عین موقوفه عن حده، از اون حدی که برش قرار داده شده بود، محدودیت بود، نمیذاشتن بفروشی، میگفتن حبس الوقف و حبس العین و تسبیل المنفع، این از اون حد خارج بشه دیگه. چرا خارج بشه؟ تحصیلا للغرض من، به خاطر تحصیل کردن غرض از چی؟ هر شبت خدمت شما که وقت. بنابراین ما میتونیم عین موقوفه رو هر شبت خدمت شما که از وقت به واسطه بیع و ابدال خارجش بکنیم و به اون غرضی که میخواد واقف برسیم. ول جمود علل عین، اگه قرار باشد ما منجمد بشیم بر این عین، بگیم الا و الا و از همین عین مثلا منفعت برد بشه، نباید بفروشیم تعویضش بکنیم، مع تعطیل ها، در صورتی که این تعطیل به تعطیلی افتاده دیگه منفعت نمیدهد، مثل این مغازه ای که تعطیل و هیچ چیزی به شما نمیفروشه، اینم اینجور شده، تعطیل شده، معطل شده، هیچ منفعتی نداره، تضییع للغرض، اینه که تضییع غرضه. نه تنها بی اینجا تضییع غرضی است، بلکه نگهداری و نفروختن و عدم بی است که تضییع غرض به حساب میاد. کما انه لو تعطل الحد، بعدشون یه نظیر میاد میگه آقا شما فرض کنید در مورد حدی و قربانی حج، ما دو جور قربانی داریم، یکی این که شخص بره در همون منا قربانی خریداری کنه و ذبح بکنه، یکی این هست که میگن بهش چی هدیه سوق میگن، که این قربانی رو همراه خودش تو تمام مثلا چیزهای احرام، تمام مناسک حج ببره، سعی صفا و مروه و همه اینا همراهش باشه تا روزی که بخواد چیکار کنه، بخواد بره در منا قربانی کنه، بعد اونجا قربانی کنه. قربانی که شما همراه بر نداشتید، یعنی قرار بعد حالا بخرید، خب تعیینی نداره، هر روزی که روزش شد و روز قربانی شد، عید قربان شد در منا، خب شما تشریف ببرید اونجا به اختیار خودتون، هر کدوم که دلتون خواست میخرید و اونجا دستتون بازه، محدودیتی نداره. اما قربانی که از اول همراه خودتون راه انداختید، سیاق حدی دارید میکنه، باید همونو بکشید، حکم شرعیش اینه، برش محدودیت قرار داده شده. حالا اومده ما این قربانی یه حالتی افتاد که داره میمیره، مثلا پاش شکست، سرش ضربه خورد به جایی که الان اگر ما اینو ذبحش نکنیم دیگه حرام میشه و تلف میشه به صورت کلی، دیگه قابل تسکیه نیست بعدها که ما بعدا سب کنیم این تا برسه به منا و اونجا ذبحش کنیم، نمیشه، قبل از اون میمیره. اینجا آقایون اومدن گفتن که غرض اصلی شارع مقدس از این که گفته بود تو اینو همراه خودت بیار، همینو بیار، نگهدار تا روز میخواست ذبح بشه دیگه، درسته؟ حالا اگه فرض بشه نقض غرض بشه، یعنی اگه ما بخوایم اینو خلاصه عرض شد خدمت شما کارشون نسازیم و نگهش بدونیم، بگیم بنش بذار همین الان ذبحش نکنیم، نگهداریم تا روز منا، خب این تلف میشه، کوفتن به ما چی نمیرسه، به اون مولایی که غرض داشت نمیرسه. بنابراین اونجا اومدن گفتن که همونجا ذبحش کنه، هر جایی که دیگه دید از اینجا به بعد نمیتونه این باقی بمونه، همونجا ذبحش کنه. میگه ما نحنفی هم یه همچین چیزیه، نظیر همینه که درسته محدودیتی شارع قرار داده، گفته وقفه، نفروش، حق فروش نداری، اما محدودیتش برای تحصیل غرضش بوده، چون غرضش این بود که از این استیفاء منفعت بشه، میدید اگر قرار بشه راه فروش رو باز بذاره، هر کسی از راه رسید گاهی مثلا شیرین برش بیان دیگه بفروشیم و این دیگه منفعتش در طول زمان برده نمیشه، یه جا قطع میشه، یه فروخته میشه پولش رو برمیدارن جمع میشه میره، این دیگه صدقه جاریه نمیشه. حالا اومدیم و خود همین مولا میبینه که اینا اگر نفروشن خراب شدن وقت در حکم همون شکستن پای اون اوسفند یا ضربه خوردن سرش یا دریده شدن توسط گرگ، که اگه الان به دادش نرسی ذبحش نکنید دیگه تمام، هیچ منفعتی ندارد. اینم شبیه همونه، ولی اینجا میگه برای تحصیل غرض اتفاقا باید بفروشی، اتفاقا باید چیکار کنه؟ تبدیل کنه، کما که اونجا باید این کار رو میکرد. میفرماید کما انه لو تعطل الهدی، اگر قربانی سیاق، هدیه سیاق، قربانی نه مطلق قربانی، قربانی که من تعیین کردم که اینو میخوام ذبحش بکنم و همراه خودم آوردم، اگر اون معطل بشه، معطل بشه یعنی چی؟ یعنی داره بیفایده میشه، داره خراب میشه، یعنی اینکه مثلا یه ضربه یه چیزی خورده دیگه این نمیتونه تا روز منا باقی بمونه و من اونجا تزکیهش کنم ذبحش بکنم. اینجا فرض به حفل حال میگن در همون حال، حالا هنوز روز منا نشده، هنوز به مکه و سرزمین منا نرسیده، هر جا هست همونجا چیکار میکنه؟ ذبح میشه و این اختص به موضع، گرچه شرعاً مختص به یک موضع خاصیه که باید در یک جای خاصی ذبح بشه، ولی نه، ولما تعذر مراعات المحل، وقتی مراعات محل متعذر شد، اون محلی که معتبر از شرعاً برای ذبح این قربانی، طوری که مراعات الخاص المتعذر، اینجا مراعات اون عرض شود خدمت شما که محل خاصی که متعذر شده و ما نمیتونیم مراعاتش بکنیم و ترک میشه، رهاش میکنیم، یه جای دیگه ذبحش میکنیم، مشکلی چی؟ نخواهد داشت. و فیه، حالا این بیان استدلال بود، چون از همون اول که استدلال رو مطرح کرد گفت باید لو حفظه فلان، یعنی اینکه این استدلال رو من قبولش ندارم، اینم مثل همون استدلال قبلی ضعیفه. اما چرا ضعیفه؟ اشکالی که مرحوم مصنف در این استدلال مطرح میکنه، یا آقا غرض واقف استیفاء منفعت از شخص این وقفه، نه از نوع وقف، چون این وقف یه شخصیتی داره که با اون خصوصیاتی که داره، مثلا این زمینی که در فلان منطقه واقع شده آبش اینجوریه، آفتابش اینجوریه، جنس خاکش اینجوریه، یه سری خصوصیاتی داره، این قرضش این زمین اومد وقف کرد، خب الان میرفت یه زمین دیگر وقف میکرد، کاری نداشت اینو میفروخت به جای دیگه خریداری میکرد، یه جای دیگه وقف میکرد، یا اصلا زمین وقف نمیکرد، رفت خونه مثلا وقف میکرد، مثلا ماشین وقف میکرد، چه میدونم چیزای دیگه میرفت وقف میکرد، جاهای دیگه میرفت وقف میکرد، جنس دیگه میرفت وقف میکرد. این که اومده این یک فرد خاص رو وقف کرده، معلوم میشه که اون چه که مد نظر او بوده و غرض او بوده استیفاء چی بوده؟ منفعت از شخص این وقف بوده. خب حالا غرضش امکان پذیر چی؟ نیست. چرا؟ چون دیگه از شخص این وقف طبیعتاً یکم که بگذره دیگه نمیشه استیفاء بود. تنها کاری که شما میتونید بکنید تبدیلش کنید به یک وقف دیگری. آیا با این کار غرض واقف رو استیفاء کردید؟ نه. غرض واقف استیفاء منفعت از شخص اون وقف بود. شما بفروشید و تبدیل بکنید یا نفروشید، اون غرض یه قابل استیفا چی؟ نیستش. ممکنه شما بگید خیلی خوب باشه، ما غرض واقف رو نمیتونیم استیفا بکنیم، ولی میتونیم یه چیزی که نزدیکتر به غرض واقفه اون استیفا بکنیم، درسته؟ میگه خب چه دلیلی وجود داره که ما هرچی نزدیکی به غرض واقف بودم باید حتما انجامش بدیم؟ هرچی دلیلی چی؟ نداریم. آره، میگه ما هرچی دلیل نداریم که بگیم خب چون اون نزدیکتر بود به غرض واقف پس باید این را چیکار بکنیم؟ انجامش بدیم. بذاری شما میگه به نظر ما
لا یدرک کلن
اون مال جاییست که تعدد مطلوب باشه
و اینجا هم میشه بگیری.
نه دیگه ایشون میگه نیست دیگه، میگه غرض واقف واحد استیفاء شخص هم به هیچ وجه غرضی نسبت به نوع نداره. نهایت اینه شما میگید اگر ما نوع رو یعنی استیفاء منفعت از نوع رو بتونیم یه جوری ممکنش کنیم با بیع و تبدیل، این به غرض واقف نزدیکه. اما اینکه غرض واقف هست یا نیست ایشون میگه نیست، مرحوم مصنف میگه نیست. هرچه بهش اشکال کردن، مثل آخوند خراسانی که شاگرد مرحوم شیخ انصاریه تو حاشیه‌ای که بر مکاسب نوشته همینجا اشکال کرده، گفته اینو کی گفته غرض واقف فقط شخص الوقفه؟ واقف تعدد مطلوب داره، شما به هر واقفی مراجعه کنی اگه بهش درست اون میگه الان من شخص این زمین رو وقف کردم، این درسته، بحثی توش نیست، اما بحث تعدد مطلوب، یعنی میگه آقا اگر امکان استیفا از شخص هست خب همین، اگه نیست بالاخره بازم میخواد منفعت ببره، اینجوری نیست که بگی ولش کن بذار خراب بشه، که هیچ واقفی راضی نیست، چون داره مالش رو وقف میکنه، آدم میگه بعد جونش میگذره از مالش نمیگذره، مالو داره وقت میکنه، میخواد تا اون قطره آخر ازش استفاده بکنه، استیفا بکنه منفعتش. حالا منفعت شخصش نشد، ارزش مالیش برن باش یک وقف دیگه خریداری بکنن، دوباره ادامه بدن این استمرار پیدا کنه، صدقه جاریه بشه و جریان پیدا بکنه. این قطعا به نظر میاد که حرف آخوندم درسته و خود مرحوم شیخ هم قبلا یه همچین چیزی رو فرمود، نمیدونم اینجا چرا میرسه اینطوری میگه، خودش هم قبلا گفتش که یادتون باشه که گفت نوع بحث شخص و نوع مطرح که خودش پذیرفت، گفت این نوع غرض بین اونجاها گفت. حالا مگر اینکه بگیم اونجا داره بیان میکنه نظر اون کسانی رو که اون مطلب رو مجوز میدونه،
خودش بود چون در مقام اشکال داشت اونجا،
خب دیگه حالا اگه اونجوری باشه دیگه اشکال هم گاهی جدلیه، این رو مبناست، یعنی رو مبنای خود طرفه، اینو نمیشه حالا حتما گفت اشکالی که رو مبنای خودش بوده به اون کرد، معمولا اشکال علمی هم این است که رو مبنا باشه، یعنی شما اگه بیای اشکال بنایی بکنی یعنی میگی مبنا تو قبول ندارم طبق مبنای من حرف تو غلطه، این اشکال حساب نمیشه، خب من مبنا مینه بحثی با شما نداریم، پس شما مبنا چیز دیگری است، چیز دیگه‌ای هم میگی طبق مبنا، این اشکال نمیشه، اشکال صحیح اشکال چیه؟ بناییه، یعنی میگی بنابر مبنای خود حرف ایراد داره، ولی شما بیا بگی آقای مبنا چیزی این اشکال حساب نمیشه، درسته خودتو نمیپذیری،
میگه نظرتون
نیست، آره نمیتونی بهش فنی اشکال بکنی که آقا تو مثلا استدلالت غلطه از مقدمات، نه چون میتونی بگی مقدمات غلطه، میتونی بگی استدلالت غلطه، دلیلش درسته طبق مقدمه ای که خودش بهش قائله، استدلالی هم که میکنه صحیح، لذا نمیشه مگر اینکه بگیم با توجه به کلام اینجاش معلوم میشه که اون اشکالایی که اونجا میکردم جدلی بوده و ایشون قبول نداشته اینکه نوع رو واقف قصد داشته باشه و غرض داشته باشه نسبت بهش، در صورتی که شخص وقف قابل استیفا چی نباشه انتفاع بهش. حالا به هر حال میخوام بگم که این مطلبی است که ایشون داره میگه، نظر خودشه، اما مثل آخوند و دیگران اشکال کردن، گفتن نه اینطوری نیست، واقعا واقف. ولذا استدلال این تذکره و مختلف و نمیدونم قایت المرام و مهذب و اینا رو پذیرفتن، استدلال کاملا درستی. بالاخره آدم نگاه میکنه میبینه شخص وقف قابل استیفا نیست، تبدیلش بکنیم به نوع وقف، اونو میخواد، واقف میخواد، میگه اگه این نشود اونو میخوام. مثل که شما یه موقع وحدت مطلوب دارید، میگه آقا دو لنگه در بیار برام، یه در دو لنگه میخواد از شما، یا دو لنگه کفش بیار برام. خب این وحدت مطلوبه. یعنی چی؟ یعنی که اگر یکیشو بیاری من نمیخوام اصلا اون یکی دیگه شو، چه به درد من بخوره؟ من شل که نیستم یه پا بیشتر نداشته باشم که مثلا یه پایی که نیستم یه دونهشم به دردم بخوره. نه، میگه دو لنگه بیار برام، این یکیشو یعنی نمیخواد. اینو میگن وحدت مطلوب، مجموعه رو با هم میخواد به تنهایی. اگه یکیش نشود اون یکی رو میخوای؟ میگه نه اون نمیخوام اصلا هیچ. اما تعدد مطلوب اینطوری نیست. مثلا به شما میگه آقا 100 کیلو برنج برام بیار، شما میدونی که اگر نتونی 100 کیلو برش بخری 50 کیلو رو حتما میخواد. اینجوری نیست که بگه اگه 100 کیلو نتونستی اون 1 کیلوش هم نمیخوام، این که نیست که. اینو میگن تعدد مطلوب. اینجا همینه. این میگه آقا من میخوام منفعت برده بشود از ارزش مالی این موقوفه در ضمن شخص خودش. که منفعت از شخص این برده میشه. خب حالا الان نمیشه منفعت این چنینی برده بشه. اما اصل منفعت ما میتونیم ببریم از مال شما و مالیتی که مال شما داره و ارزش مالی که الان بفروشیمش، ارزش مالی داره. مجانی که نیست. اینو بفروشیم بعد وقت با اون ارزش مالیش یه موقوفه دیگه تهیه کنیم، از اون طریق منفعت ببریم. یه تعدد مطلوبه. مثل آخوند و اینا میگن آقای شیخ این وحدت مطلوب چی نیستش. این مد نظر باید باشه. خب میفرماید که وفیه ان القرض من الوقف استیفاء المنافع من شخص موقوف. قرض از وقف چیه آقایون مختلف و تذکره و مهذب و غایت المرام؟ قرض از وقف و قرض واقف از این وقفی که کرده این است که منافع از شخص موقوفه و شخص عین موقوفه استیفا بشه، نه چیز دیگری. این وحدت مطلوب هم هست، چند تا مطلوب نداره. حالا اگه این نشود کلیش هم قبول دارم، نوعش هم قبول دارم، نه فقط وحدت مطلوب. لانه الذی دل علیه صیغه الوقف، چون اون چی که صیغه وقف، آقای واقف وقتی وقف میکرد صیغه خون چی گفت؟ گفت این زمینم رو، اون خونه عین ینبعم رو، اون نمیدونم ماشین فلانم رو، بعد معین کرد، شخص رو مشخص کرد در صیغه وقفش، اونو خواست شما ازش استیفاء منافع بکنید، نه چیز دیگری رو. ول مفروض و تعذر رو، فرض این است که این قرض قابل استیفاء نیست، متعذر شده، و یسقط، پس این قرض دیگه ساقط میشه دیگه، این لازم الوفا چی؟ شما از اون بر نمیاد، متعذره دیگه. تکلیف باید به مایوتاق باشه نه به مالایوتاق. من چه قدرتی نداریم اینو بخوام استیفاش بکنم، تموم شد رفت. و قیام الانتفاع، این جواب سوال مقدر. ممکنه به یک کسی که خب باشه شخص الوقف نمیتونم من انتفاع ببرم، اما نوع وقفو که میتونم انتفاع ببرم، که این شخصو تبدیل کنم به یک شخص دیگری، از اون شخص دوم من انتفاع ببرم، که میشه انتفاع از نوع وقف. میفرماد و قیام الانتفاع به نوع، مقام الانتفاع به شخص. اینکه کسی بیاد بگوید خیلی خب ما به جای انتفاع به شخص، حالا که نمیشه، ما به نوعش انتفاع ببریم، به نوع وقف، یعنی یک وقفی حالا در ضمن هر فردی باشد، که در ضمن این شخص هم نبود در ضمن شخص دیگری، دومی سومی هر شخصی، اونجا دیگه آزادی. میگه اینه کسی بیاد بگه لکونهی اقرب الی مقصود الواقف، بگیم چرا اینو بگید واجه؟ بگه خب این به مقصود واقف نزدیکتره دیگه. حالا این که این شما دو تا کار میتونی، یعنی که شخص به وقف نمیتونی ببری، یک بفروشی پولشو بذاری جیبت، دو بفروشی اینو تبدیل به یک وقف دیگری بکنی، سه اینو هر شب ولش کنیم جوری تلف شه. کدومش به مقصود واقف نزدیک تره؟ این که شما بفروشیم این تبدیل به وقف دیگه بکنی و از اون نوع وقف انتفاع ببری. میگی خب این اگر کسی حرفو بزنه، میگیم این فرع دلیل علی وجوب اعتبار ما هو اقرب و الی غرض الواقف. این متفرع بر این است که دلیل وجود داشته باشه بر این که اون چه که به غرض واقف نزدیک تره، اون هر شب خدمت شما باید حتما لحاظ بشه بعد تعذر اصل قرض. اگه اصل قرضش متعذر شد، ما باید هر چیزی که نزدیک به اصل قرضه حتما رعایت بکنیم. این کی گفته؟ این از کجا میگی؟ این دلیلی نداره یه همچین مطلبی. اما اونی که مرحوم آخوند میگفت این نبود، میگفت اصلا این قرضه، نیازی به دلیل نداشت، میگفت غرض یه جوری متعدده، تعدد مطلوبه، تعدد غرض داره. میگه اگه امکان داره انتفاع از شخص، ما باید از نوع وقت در ضمن همین شخص انتفاع ببریم. اگه امکان نداره، اب نداره، از نوع وقت انتفاع ببر در ضمن هر شخصی که میخواد باشه چی؟ باشه. بنابراین اون دیگه نیاز به دلیل نداره، این اشکال مرحوم مصنف به ایشون وارد چی؟ نیستش. فل اولا منع جریان ادلت المنع، بنابراین اولا چیه؟ منع جریان ادله منع از بیع وقف. ادله بود که میگفت چی؟ میگفتش بیع وقف عرض شد به خدمت شما که جایز نیست، ممنوعه. میگه اون ادله رو ما میگیم که اینا جریان نداره، برمیگرده به استدلال خودش. یعنی بعد از اینکه استدلال خودش رو گفت، دو تا استدلال هم از این دو تا، یکی از تنقیح یکی از این سه چهار تا کتاب گفت و هر دو تا رو رد کرد، برمیگرده میگه بنابراین حالا که این استدلال همه غلط قلوته، چه بهتر که ما برگردیم به استدلال خودمون. چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا ادله برای منع از بیع وقف در این صورت خاص وجود نداره. اون ادله اینجا رو نمیگیره. قبلا گفت اجماع چرا نمیگیره؟ گفت چون اجماعی نیست در این صورت. در اینجا مورد اختلافه. چیزی که منجر به خراب داره میشه در معرض خرابه، در شرف خراب هست، به گونه‌ای که لا ينتفع بها نافعا معتدا به عرفان، اینو اختلاف دارن. بعضی‌ها گفتن به ايش جایزه. اینجا اجماعی وجود نداره. نصوص رو اگر بگید که بگید مثلا نصوص در این زمینه ارشاد به خدمت شما که وجود داره، نصوص رو هم ایشون میفرمایند که اطلاق این نصوص از وقفی که مشرف به خراب هستش منصرفه و شامل این نمیشه. اینم نسبت به نصوص. اما اینکه حق موقوفون علیهم رو میگفتن بعضیا، این حق موقوفون علیهم مانع از بی میشه، میگه نمیتونی بفروشی. اینم ایشون قبلا تاکید کرد، گفت آقا اونی که بطن موجوده که خودش راضیه خب میفروشه، میفروشه تبدیل می خودش داره کار انجام، هیچی. بتون معدوم هم گفتش چی؟ گفتش که اونجا ناظر داره، ولی دارن از ناظر عام یا ناظر خاص اگر تعیین کرده واقف، یا اگه نکرده ناظر عام که همون حاکم شهر باشه، اون میاد به جای اونها مصلحت سنجی میکنه که به خیرشون هست یا نیست و رضایت میده. طبیعتا مشکلی پیش چی؟ نمیاد. تمام مطالبی که گفتن اونجا رو همون میخواد برگردونه، میگه آقا دلیل من و ادله من از به وقت در این صورت خاص جاری، هیچ کدومشون نمیاد، نه اجماعش، نه نصوصش، نه حق موقوف علیه که استدلال عقلی مثلا در نظر گرفته میشد، هیچ کدوم اینها هر شرط خدمت شما که جاری نمیشد. حالا که اینا نشد، فل اولا من و جریان عدلت من من خوف خراب المسقط للمنفعه، در صورتی که ما خوف خرابی داریم که موجب اسقاط منفعت این موقوفه میشه رأسن به صورت کلی، که میگه کلی منظور همون عرفنه دیگه، ولی نه که دیگه هیچی منفعت نده، یعنی منظور است که منفعتی است که عرف بهش اعتداد چی نمیکنه. و جعل و ذالک معید، پس اولا این استش که ما بگیم ادله منع جاری نمیشوند و به این جهت است که بیش جایزه، نه به اون استدلاله که اینا رو نهایتا معید قرار بدیم. اینا واسه تقریب به ذهن میشه، اما دلیل نیست، اشکال کردیم. میگم تقریب به ذهن که آقا این نزدیکتر به غرض واقفه. آره خب راست میگی، این به غرض واقف چنان نزدیکتره، اما دلیل نیست، چون گفتیم باید حتما دلیلی وجود داشته باشه که هر چه نزدیکتر به غرض واقف بود شما باید حتما انجام بدید، نه کجا میگید نه. اما به عنوان تقریب بزن خوبه، اینا رو ما بگیم حالا به عنوان معید بعد نیستش. اینا نسبت به تمام بحث قبل. اما ایشون دو تا ادعا داشت. یک، گفت در صورتی که وقف مشرف به خراب باشد به گونه‌ای که لا ينتفع بها نفعا معتدا به عرفان، اینجا به وقف جایزه، به برش هم استدلال آورد، استدلاله بقیه هم رفت رد کرد. اما یه ادعای دیگه شی بود که در غیر این صورت از این صور دهگانه به یه وقت جایز چی؟ نیست، ممنوعه. یعنی هیچ کدوم این مجوزهای دیگه رو من قبول نه، اونم باید استدلال بیاره برای اون قسمت دوم. اما از اینجا میخواد وارد قسمت دوم، میگه و عمل من فی غیر حاضر قسم من از صورت سابقه و فی ما عدا آمن از صور لاحقت لها. اما من از به وقت در غیر از این قسم، یعنی همین عرض شود وقفی که در شرف خراب بود و اینطور بود، در غیر از این قسم من از صورت سابقه، این من بیانی است، داره چی رو بیان میکنه؟ غیر حاضر قسم رو بیان میکنه. حاضر قسم که معلومه چی بود، غیرش یعنی چی؟ من از صورت سابقه که عبارت باشد از چی؟ صورت سابقه بر این قسم.
مثلا ما سابعه داریم،
سابعه دو تا نسخه است، یه نسخه
ده تا نبود، برای بگه تازه هم سابعه
آره همون، به خاطر همون من میگم این نسخه سابقه ظاهرا صحیح‌تره با توجه به معنا.
ما بگیم تازه
ما نباید
سابقه
باید کرده. میگه من از صورت سابقه وفی ما ادا آمن از صور لاحقت لها یا غیر از این باشد از صور بعدش، فرق نمیکنه قبل و بعدش، صوری که به اصطلاح غیر از این صورت هستن دیگه، حالا هر کدوم از این صور که هستن. فرمود اینها رو ما که میگیم درشون به جایزیست به چه جهته؟ میگه به سه جهت، سه تا حالا اینجا استدلال فلان امروز میرسیم بگیم. یک، عموم قولی علیه السلام. یکی استدلال میکنه به یه روایتی که قبلا مرحوم مصنف رو بیان کرده بود، اونم روایت ابی علی ابن راشد بود. روایت اینطوری بود، ابی علی ابن راشد میگفت سأل تو اول حسن علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام سوال پرسیدم، قلت و جاهل تو فداک، که البته روایت رو کاملش رو اینجا نیورده، بخشش آورده، من کاملش رو میخونم که تو جریان بحث قرار بگیرید. گفتم که فدات بشم، اینی اشتراک تو ارزان الاجم بزیتی، من یه زمینی داشتم کنارش یه زمین دیگه هم خریدم که همسایه همین زمین من بود، اونم خریدم. فلان معمر تا شروع کردم جوکشی کردم، آب مثلا چه میدونم آبیاری قطرهش کردم، کاراشو کردم، اینا آبادش که کردم خوب قشنگ بشه رسید، خب برت انها وقفم فهمیدم ای داده بیداد این زمین زمین چی بوده، وقفی بوده به من فروختن. فقال لا یجوز شراء وقف، حضرت در پاسخ من فرمودن که خریدن وقف جایز نیست، یعنی وقفی که خریدی بی خود خریدی، این حساب این ملک تو نمیشود. ولا تدخل الغله فی ملکی، حاصل این زمین که غله باشه طبیعتا گندم باشه، گندمش به ملک تو وارد نمیشه، نه اصلش وارد نمیشه تا چه رسه به ثمرش. بعد فرمودن ادفع ها الا من اوقفت علیه، این زمین رو برو تحویل اون کسانی بده که موقوفون علیه این زمین، این زمین برای اونها وقف شده. قلت لا عرف لها ربن، من حالا میدونم وقفیه اما صاحباش هرچی تحقیق کردم کسی رو نمیشناسم. حضرت فرمودن تصدق به غلطا، اگه کسی نمیشناسی غلطش رو صدقه بده اشکال نداره، این میشه مجهول المالک دیگه، مجهول المالک باید صدقه داده بشه دیگه، درسته؟ یعنی که وقف باید صدقه داده بشه، این وقف مثل خیلی مجهول المالک های دیگه وقتی موقوف علیه معلوم نبوده، میدونی مالکی دارد آزاد نیست، چیز رهایی نیست، زمین آزادی نیست، من برم اونجا عرصات خدمت شما که اینو بگیرم و شروع کنم آباد کردنش، نه. اما مالکش معلوم
صورتی که ما
خارجش
کردیم
باقیه صورت شامل میشه. چی میگه؟ میگه این روایت عبارت مرحوم مصنف رو ببینید، میفرماید که فل عموم قول علیه السلام لا یجوز شراء الوقت ولا تدخل القلت فی ملکک، این قسمت روایت که در پاسخ سوال او حضرت فرمودن، میگه این روایت عموم داره و شامل میشه تمامی اون صور رو، میگه توی هیچ کدوم از اینها به جایز نیست. چرا؟ میگه فإنه، میگه امام علیه السلام تو این روایت میتونست از اون راوی بپرسه، بگه که خیلی خوب بگو ببینم، تو که مشتری بودی و داشتی خرید میکردی میدونستی که اون بایع مجوز بیع وقف رو داشته یا نمیدونستی؟ دو حالت داره دیگه، چون اگه شما بدونی که اون اصلا به مجوز بخش نداشته یا نه نمیدونستی، فرض اینه اون مجوز نداشته. اگر بگیم که آقا مثلا این میدونستی که خب معاملش باطل بوده، بعد بگی آقا خیلی خوب ولی که معامله باطل بوده تو حق تصرف در این زمین نده، برو برگرد. اما اگه بگی که نه نمیدونستم علم نداشتم، این میشه شک، شک که شد اصالت و صحت جاری کردم، طبق اصالت و صحت رفتم ازش خریدم، یعنی فعل من صحیح بوده. این که حضرت استفسار نکرد که بگی خب اگر میدونستی معاملت باطله، اما اگه نمیدونستی خب اصالت و صحت جاری کردی، معاملت چیه صحیح هستش، همین که تفصیل ازش نداد حضرت، نه از اون سوال پرسید نه خودش در کلام خودش تفصیل بین این دو صورت داد، این نشون میده که حضرت میگه آقا تا زمانی که این زمین قله دارد و ثمر دارد این باید چی بشه؟ بعد وقف بمونه، حق فروش و خرید ندارید. معناش اینه،
یعنی میگه موارد مجاب
عمومش همه موارد میگیره، کجا فقط نمیگیره؟ چون اینجا که میگه قلت و فی ملکه، من که آقا دیگه ثمر نداره دیگه، تمام شد دیگه، از کار افتاده، که همون مورد بحث ماست که ما اینجا بیع رو جایز میدونیم، فقط اونجا رو نمیگیره، اونم این دلیل بر جواز بیعش نمیشه، این ارشد میگن اثباتشه نفی معدا نمیکنه، این میگه تا اینجا وقف بیعش جایز نیست، حرامه، اما بعدش حرام است یا حرام نیست، مثلا واجب است یا جایز است، اون اصلا دلالتی چی نداره، این کاری به بحث ما نداره، فقط اینکه منع رو ثابت میکنه در غیر از مورد بحث ما. ما فقط دو تا چیز میخوام از این رو بیاریم، یک شامل بحث ما نمیشه، دو شامل بقیه موارد چی میشه که هر دو تا هم ایشون اثبات کرد. فرمود فان ترک الاستفسال فی ان علم المشتری به عدم وقوع بیع الوقف ان علی بعض الوجوه المجوزه، این که حضرت در این روایت طلب تفسیر نکردن از این آقای راوی که آیا توی که مشتری بودی علم داشتی به این که این وقف طبق مجوز فروخته نشین، میدونستی این مجوز نداشت و فروخت بدون مجوز فروش به تو فروخت و عدم، یا نه تو علم نداشتی تو نمیدونستی. الموجب الحمل فعل البا علسه، که این عدم علم موجب چیه؟ که تو حمل کردی فعل بایه رو بر صحت، چون نمیدونستی گفتی انشالله که داره رو مجوز میفروشه دیگه، انشالله که صحیحه بیش برای این حساب رفتی چی کردی؟ این یدلو بر این که علو ان الوقف ما دام له قلت لا یجوز بیعه، برای این که وقف تا وقتی که قله داشته باشد و از منفعت نیفتاده باشد بیش جایز چی؟ نیست. این میفرماد وجه استدلال به این روایته. به نظر میاد این استدلال صحیح نباشه، البته من ندیدم کسی اینو بگه تو محشینی که الان هستن، حالا دم دستن، شاید کسی جای دیگه گفته باشه تو کتاباشون، اما اینجا ندیدم تو محشینی مکاسب کسی گفت. به نظر میاد استدلال غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه اون طرف داره میگه من اصلا بعدن فهمیدم این وقف بوده، یعنی اون زمان اصلا خیال میکردم که این وقف چی نبوده. استفسال چی؟ ازت بگه آقا تو میدونستی این مجوز داشته بفروشه وقف رو یا نمیدونم، میگم اصلا نمیسم وقف بوده که بخوام بدونم مجوز داشته یا ندونم مجوزش، بخوام اصالت و صحه اون جاری کنم. هیچ کدوم اینا رو من جاری نکردم، اصلا چیزی نمیدونستم. اصلا تو این فرض داره به طرف میگه و حکم رو بیان میکنه. صورت ارشاد خدمتش که میدونست یا نمیدونست که نشد حرف، که حالا این اصلا هیچ توجه اساسا به اینکه این وقفه نه سالبه به انتفاع موضوع، میخوام بگم این استفسار موضوع نداره. این استفسار مال جاییست که راوی بداند این وقت بوده اندل بی، منتها شما بپرسی آقا تو که میدونستی وقت بود میدونستی مجوز فروش هم داشت یا نه، اونشو دیگه نمیدونستی حمله بر صحت کردی. این اینجا برمیاد، خودش داره و اعلی صوتن فریاد میزنه راوی، میگه آقا این روایت اینه، تعبیر راوی اینه، میگه که من وقتی خریدم فلم محمد ها خبر تو انا وقفه، یعنی قبلش خبر نداشتم، بعدم خبردار شدم که این وقفه. اینجا اصلا معنا نداره که بگم که آقا تو اون موقعی که خبر نداشتی وقفه میدونستی با مجوز فروخته یا نمیدونستی، مگه میشه من بدونم؟ بذار این استفسار، این نوع استدلال مرحوم مصنف، این ارشاد خدمت شما که سینه تو فرض خاص روایت داره میگه، این شامل همه صور نمیشه، جایی که طرف میدونه قشنگ که این وقفیه، حالا بعد اونجا بگن که خیلی خوب در صورتی که محصول دارد قله دارد میتونی ندارد میتونی بفروشی، مثلا در صورتی که قله دارد هنوز نمیتونی بفروشی، این اصلا ربطی به موضوع بحث ما چی نداره. مال جایی که طرف جاهل بوده اساسا میگه این معامله معامله وقف بوده، اونجا خب بله اینو باید دلالت میکنه، اما غیر از اون رو دلالت چی نداره. این استدلال چی اول. و اما استدلال دوم، روایت معروف الوقوف علی اثر ما یوقف اهلها ان شاء الله هستش دیگه، بفرمایید و کذا و همچنین، یعنی مثل اون روایت قبلی دلالت میکنن بر این که وقت مطلقاً به جایز نیست. این الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها ان شاء الله که حضرت فرموده، میگه وقوف به حسب اون چیزی که صاحبان این وقف و واقفین وقف میکنن. خب واقف چجوری وقف کرده؟ واقف وقف کرده که فروخته نشه دیگه، قصدش این بوده دیگه که این نگه داشته بشه حبس بشه و تو هم نداری بفروشی، مگر خلافی ثابت بشه، مگر که این دلیل عمومش اطلاقش تخصیص و تقیید بخوره، که تو اون موردی که ما گفتیم گفتیم این تخصیص و تقیید بخوره. چرا؟ چون بودیم این اطلاق شامل مال مانعنفی نمیشود، انصراف دارد از اون صورتی که مشرف به خرابه، قطعا اونجا رو نمیگیره، اما در غیر اون همه موارد رو میگیره. اینم یه استدلال. یکی دیگه هم مادل علی انه یترک حتی یرس و وارث السماوات و الارض، روایتی داریم میگن آقا وقف رها میشود تا زمانی که خداوند متعال که وارث آسمان ها و زمینه اونا رو برسه، یعنی تا روز قیامت، یعنی تا روز قیامت تا حق فروششون رو چی نداری. خب اینا هم باز یترک الوقف این اطلاق داره، هر وقفی رو میگیره، گفتیم غیر از اون وقف محل نظر ما که اونا ازش انصراف داره و اونجا رو طبیعتاً نهید بگید که آقا مصنف که ببینار نمیگیره، مانحنفی رو نمیگیره، اما بقیه صور رو که میگیره، که بحثش بخواد اطلاق نسبت به بقیه صور ثابت، تو همه این عدله همین رو بخواد ثابت کنه. حالا باشه انشالله بحث راجب اینها برای جلسه بعدی ادامه اش. والحمدلله.